صبحانه با خبر.
هفته صبح یک روز تازه، هفته صبح جمعه. هفته صبح روز تعطیل هست، اما اگر اهل صبحانه با خبر باشید، روز تعطیل و غیر تعطیل ندارید. پس سلام و صبح خیر گرم ما رو از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ زیبا بپذیرید. صبح جمعتون بخیر. این صبحانه با خبر، برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا برای شما شنوندگانی که سحرخیز هستید. شما شنوندگان سحرخیزی که میز صبحانه‌تون الان آماده است، بوی نان گرم تازه هم سفره‌تون رو پر کرده و مثل هر روز منتظر صبحانه با خبرید. ما هم به روال هر روز خوشقول سر ثانیه مثل آفتاب اومدیم سر این قرار صبحگاهی. اومدیم تا امروز جمعه 27 مرداد ماه رو هم کنار میز صبحانه شما باشیم با 90 دقیقه برنامه زنده و سرحال از موسیقی و گفتگو و گزارش گرفته تا خبر و تحلیل برای شروع یک روز سرحال و مفید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم و شما را همراهی می‌کنم تا پایان این صبحانه با خبر با حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا، تحریریه‌ای که 24 ساعته در کنار شماست. با همکارانم مهرداد میردامادی دبیر این برنامه، علی شیبانی کارگردان فنی این برنامه و علیرضا کرمانی مسئول خبرها در کنار شما هستیم. امروز جمعه 27 مرداد ماه، 17 ماه اوت در تقویم میلادی. اجازه میخوام که این صبحانه با خبر رو هم مثل هر روز با خبرها آغاز بکنیم با همکارم علیرضا کرمانی که با خبرهای داغ و تازه برای صبحانه با خبر به استودیوی خبر آمده. آقای کرمانی سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر و سلام و صبح بخیر شنوندگان. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری ایران، 3 زمین لرزه دیگر شامگاه پنجشنبه و در فاصله کمتر از 1 ساعت شهرستان ورزقان در 97 کیلومتری تبریز را لرزانده است. شدیدترین زمین لرزه پنجشنبه شب در ورزقان 4.6 درجه در مقیاس ریشتر قدرت داشته و زمین لرزه ها در فاصله ساعت 21:44 تا ساعت 22:54 رخ داده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی هنوز از میزان خسارت های احتمالی این زمین لرزه ها گزارشی نرسیده است. دبیر کل سازمان ملل کشتار سرنشینان شیعه یک اتوبوس در پاکستان را شدیداً محکوم کرد و آن را حمله‌ای هولناک توصیف کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل مراتب خشم خود را از حمله‌های سازمان یافته به مردم در پاکستان به خاطر باورهای مذهبی آنها ابراز کرد. مقام‌های پلیس پاکستان پیشتر گفته بودند روز پنجشنبه افراد مسلح که گفته می‌شود جناحی از گروه تحریک طالبان هستند، بیش از 20 مسافر را که از راولپندی عازم گلگت در شمال پاکستان بودند از اتوبوس پیاده کرده و با شلیک گلوله این مسافران شیعه را کشتند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشستی خبری در واشنگتن با اشاره به سفر احتمالی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به تهران در هفته آینده گفت: توقع ما این خواهد بود که اگر دبیر کل سازمان ملل در این شرایط به ایران سفر می کند، از ملاقاتهایش استفاده کند و نگرانی های ما به عنوان بخشی از جامعه بین المللی و نیز نگرانی های سازمان ملل در مورد نادیده گرفته شدن برخی تعهدات و زیر پا گذاشته شدن آنان از جانب ایران را متذکر شود. جمهوری اسلامی ایران از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل دعوت کرده است تا در اجلاس کشورهای غیر متعهد که از 4 شهریور ماه به مدت یک هفته در تهران برگزار می شود شرکت کند. اوایل سال جاری میلادی دبیرکل سازمان ملل گفته بود ایران به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری نکرده است و از مقام‌های ارشد ایران خواسته بود تا ثابت کنند برنامه هسته‌ای ایران واقعاً برای مقاصد صلح‌آمیز است. و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید هنوز درباره حمله یا عدم حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران تصمیمی گرفته نشده و رهبران تل‌آویو گزینه‌های خود را بررسی می‌کنند. او افزود هر زمان که لازم باشد دولت و کابینه امنیتی در این باره تصمیم خواهند گرفت. اهود باراک در پارلمان اسرائیل به سخنان برخی نمایندگان مخالف دولت پاسخ می‌داد که او و بنیامین نتانیاهو را متهم می کردند عجولانه به سوی جنگ با ایران گام بر می دارند. و در باره سوریه یکی از فرماندهان صلح‌بانان سازمان ملل در سوریه می گوید دولت سوریه و مخالفان آن به روشنی راه جنگ و درگیری آشکار را انتخاب کرده اند. روز پنجشنبه و همزمان با آنکه شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد به علت ادامه خشونت‌ها در سوریه مأموریت ناظران خود را تمدید نخواهد کرد، ادموند مولت معاون فرمانده صلح‌بانان سازمان ملل به خبرنگاران گفت در این مقطع امکان میانجیگری میان طرفین درگیر برای پایان دادن به خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای سیاسی بسیار بسیار اندک است. دو هفته پیش کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای برقراری آتش بس در سوریه نیز اعلام کرد از این پس این مأموریت را پی نخواهد گرفت. فهمه؟
خیلی سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با خبرهای تازه از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که روی میز این صبحانه با خبر همکارانم براتون چه تدارک دیدند. در صبحانه با خبر امروز، حمله اسرائیل به ایران آری یا نه؟ این پرسشی است که دولت مردان اسرائیل هم چندان بر سر پاسخ آن توافق ندارند. آیا ایران آنطور که منتقدان میگویند بازنده اجلاس مکه بود یا آنطور که دولت مردان میگویند برنده؟ خبرهای براتون خواهیم گفت از فعالیت‌های هسته‌ای ایران. باز هم در ایران از سفر آیت الله خامنه‌ای به مناطق زلزله دیده شمال غرب براتون بیشتر خواهیم گفت. از دنیای تکنولوژیک و مجازی هم میشنوید. در ایران به زودی اینترنت و اینترانت جدا خواهد شد. در همین مجله، در همین برنامه صبحانه با خبر، به روال همیشه سر میزنیم به جهان هنر و فرهنگ و براتون از نمایش‌های جدید در تهران هم خواهیم گفت. به جهان موسیقی میریم و آخرین خبرهای ورزشی رو هم پیگیری میکنیم. این یعنی یک صبحانه با خبر کامل. همراه ما بمونید تا پایان این برنامه، ما رو همراهی کنید و حاصل تلاش همکارانم رو بشنوید. شیمون پرس، رئیس جمهور اسرائیل، پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی برای چندمین بار نسبت به پیامدهای حمله احتمالی نظامی به ایران هشدار داد و گفت که اسرائیل باید به تعهدات باراک اوباما برای جلوگیری ایران از دستیابی به بمب اتم اعتماد کند. این در حالی است که در هفته‌ها و روزهای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل و شماری دیگر از رهبران دولتی و نظامی آن کشور بر لزوم حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکید کردند. کیانه معنوی همکارم در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی و تحلیلگر مسائل ایران، نظر او را در این باره جویا شده، با هم بشنویم.
در سیستم سیاسی اسرائیل رئیس جمهور مقام تشریفاتی داره و نخست وزیر هست که مقام اجرایی و مسئول قوه مجریه در این کشور هست. در نتیجه اون چیزی که شیمون پرز مطرح میکنه، به خصوص به خاطر سن بالای وی، داری اعتبار جهانی داره حرفای پرز، ولی به طور کلی در نهایت در تصمیم دولت نتانیاهو تأثیر جدی نخواهد گذاشت و اگر که نتانیاهو و نزدیکان وی به این نتیجه برسن که بایستی ایران حمله کنن قطعاً چون این کاری رو خواهند کرد.
به هر حال به نظر میرسه در گفته‌های رهبران اسرائیل این همسویی در ارتباط با مسئله حمله به ایران وجود نداره و همواره تناقض‌هایی مشاهده میشه. این تناقض‌ها رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به صحبت‌هایی از این قبیل نمیشه به طور کامل اعتماد کرد، به خاطر اینکه این میتونه به نوعی تقسیم کار به حساب بیاد در داخل اسرائیل، یعنی اینکه یک کسی مخالفت می‌کنه یک کسی دیگری موافقت می‌کنه، که ببینن عکس العمل هم در داخل اسرائیل و هم در جامعه جهانی چیست، به خصوص که این روزها کسانی که مخالف جنگ اسرائیل با ایران هستند در داخل اسرائیل گروه‌های چپی به خصوص بسیار فعال هستند و تظاهرات زیادی بر علیه این خواسته نتانیاهو انجام میدن. در نتیجه آیا معنای این سخن این هست که گفته‌های پرز یک مقداری نرمش بده به موضع این افراد یا نه؟ ولی خب همونطوری که اشاره شد در نهایت دولت هست که تصمیم میگیره و نه رئیس جمهور این کشور.
بحث دیگه‌ای که در مطبوعات اسرائیل از قول رهبران این کشور وجود داره اینه که اسرائیل باید در چند جبهه بجنگه. واقعا اسرائیل در جنگ با ایران با چند جبهه مواجه میشه؟
جبهه هایی که به اون اشاره میکنن، یکی خب خود عکس العمل نظامی ایران هست به حمله احتمالی اسرائیل، دوم عکس العمل حزب الله خواهد بود، سوم مورد احتمالی فعالیت های نظامی از جانب حماس خواهد بود. احتمالاً اشاره کردم به خاطر اینکه رهبران حماس در سالهای گذشته و به خصوص در ماهای اخیر که احتمال حمله اسرائیل به ایران بیشتر شده بارها اعلام کردند که این مسئله ربطی به آزادسازی سرزمین های اشغالی فلسطینیان توسط اسرائیل نداره و فلسطینی ها برای آزادسازی سرزمین خود با اسرائیل وارد جنگ خواهند شد احتمالاً و نه به خاطر دفاع از ایران. اینها به طور قطع احتمالاتی است که اسرائیلی ها در نظر میگیرند و این نیست که صرفاً تصمیم بگیره به ایران حمله بکنه بدون اینکه از پیش خود را آماده بکنه، ولی خب قدر مسلم این که هر جنگی پویایی خاص خود رو داره و شروع یک جنگ بسیار ساده تر از اداره و پایان دادن به اون جنگ. در نتیجه برای اسرائیلی ها به نظر من چیزی که مهم هست این ناشناخته بودن فردای شروع حمله به ایران خواهد بود، که خب از اونجایی که ایران دارای توانایی های نظامی هست اسرائیل به طور قطع در این زمینه که به چه شکلی این توانایی ها رو خونسا بکنه کار میکنه.
آقای دکتر حسن یاری، مسئله بحران سوریه آیا نقشی در انجام یا انجام نگرفتن حمله به ایران از سوی اسرائیل در آینده نزدیک میتونه ایفا بکنه یا نه؟
ببینید، خب سوریه به اعتقاد من بعد از جنگ اکتبر 1973 که با مصر بر علیه اسرائیل جنگیدن، سوریه هیچگاه خطر جدی برای اسرائیل از اون زمان به بعد محسوب نشد و این سخنی که در ایران مطرح است که سوریه در خط مقدم مقاومت قرار داره در برابر اسرائیل به نظر من حرف درستی نیست. در نتیجه آنچه که در سوریه میگذره به اعتقاد من بیشتر نگرانی اسرائیل از این هست که رژیم سوریه سقوط بکنه تا اینکه انقلابیون بر قدرت برسن، به این دلیل بسیار ساده که دولت اسرائیل کاملا با دولت و رژیم بعثی در سوریه همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته، هیچ گونه خطری از جانب سوریه چه از طریق مرزهای خود سوریه چه از طریق لبنان، بلندی‌های جولان و مسائلی از این قبیل هرگز به تهدید جدی برای اسرائیل نبوده. در نتیجه مسائل داخلی سوریه گرچه از جانب اسرائیل به طور خیلی جدی دنبال میشن، ولی در این تصمیم استراتژیکی که اسرائیلی‌ها احتمالاً خواهند گرفت، یعنی در مورد حمله به ایران، تأثیر چندانی نخواهد گذاشت.
گفتگوی همکارم کیان معنوی بود با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی و تحلیلگر مسائل ایران. اما حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی در مکه با انتقاد بعضی از رسانه‌های ایران روبرو شده. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، ایران بازنده نتایج این اجلاس بوده و حضور ایران در سطح ریاست جمهوری در این اجلاس مورد نکوهش است. رضا جمالی و گزارشی در همین زمینه.
رئیس جمهوری ایران بدون حضور در نشست پایانی اجلاس فوق‌العاده سران سازمان کنفرانس اسلامی در مکه به ایران بازگشت تا ناظر بیانیه پایانی این اجلاس نباشد. بیانیه‌ای که در آن عضویت سوریه در سازمان همکاری‌های اسلامی به تعلیق درآمد. علارغم تلاش رئیس جمهوری ایران در این نشست، اما اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی به اتفاق قاطع آرا حکومت سوریه را بنابر آنچه که مسئول کشتار و خونریزی در آن کشور معرفی کرده از این سازمان کنار گذاشت. آنطور که بعضی از رسانه‌های ایران از جمله روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است، ایران بازنده نتایج اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی در مکه بود. همچنین روزنامه جمهوری اسلامی حضور ایران در سطح ریاست جمهوری در این اجلاس را به زیر سوال برده است و نوشت که شرکت ایران در این اجلاس آن هم در این سطح سیاسی چه ضرورتی داشت. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا درباره علت حضور محمود احمدی نژاد در اجلاس مکه با توجه به تنش‌های موجود میان ایران و عربستان سعودی معتقد است که
به نظرم میرسه که آقای احمدی نژاد این کنفرانس سران کشورهای اسلامی رو یک موقعیت مناسبی دید برای اینکه با تعداد زیادی از سران این کشورها در یک جا ملاقات بکنه، تا حدودی هم رابطه خیلی تنش‌آمیز رو با عربستان سعودی بتونه یک جورایی ترمیم بکنه. یک عامل دیگه ای که در این مورد باید در نظر بگیریم، حرف‌هایی که در مورد امکان حمله اسرائیل به ایران هست و می‌دونیم که به طور یقین اسرائیل به هر حال بایستی از فضای یکی از کشورهای عربی همسایه استفاده بکنه که میتونه عربستان باشه، میتونه عراق باشه یا میتونه تا حدود ترکیه باشه. طرف دیگر قضیه این استش که ایران و سوریه از سالهای بعد از انقلاب، به خصوص در دوران جنگ ایران و عراق، با هم دیگه متحد بودن و سوریه همیشه یک زبان عربی بود برای ایران در محافل عربی که به نفع ایران صحبت میکرد و از ایران حمایت میکرد، و این اولین موردی هستش که در واقع ایران یک فرصت مناسبی پیدا میکنه که در واقع پاسخ بده به اون دوستی سوریه ها. ایران داره به شدت از اون حمایت میکنه.
اما بخشی از انتقادهای رسانه های ایران از حضور سطح بالای سیاسی ایران در اجلاس مکه، اشاره آنها به نتایج این اجلاس است که معتقدن ایران بازنده نتایج این نشست بود، جایی که نتوانست علارغم تلاش فراوان از تعلیق نزدیکترین همپیمان عرب خود یعنی سوریه از سازمان همکاری های اسلامی جلوگیری کند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در ارزیابیش از نتایج اجلاس اخیر مکه به رادیو فردا میگوید
نشست مکه هیچ دستاوردی برای ایران نداشت. اولش که در بالاترین سطح ممکن در نشست شرکت شده، ولی همونطور که دیدیم تعلیق عضویت سوریه از کنفرانس اسلامی هست که ایران نتونست جلوی این کار رو بگیره، و به همین دلیل هستش که شما میبینید که در اون جلسه نهایی آقای احمدی نژاد اصلا حضور نداره، برای اینکه انتظار داشت که به تنهایی بتونه نظر کل اعضای کنفرانس رو عوض بکنه، ولی موفق نشد. از طرف دیگه ملک عبدالله دستور تشکیل یک مرکز گفتگو رو در ریاض برای دیالوگ بین سنی ها و شیعیان ایجاد کرده که البته این امتیازش به ملک عبدالله میره، با توجه به اینکه قبلا یه همچین مرکزی در ایران بود در زمان ریاست جمهوری خاتمی، ولی موفق نبود و موفق نشد به خاطر تشنجات داخلی ایران.
اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی به مدت 2 روز از روز سه‌شنبه هفته جاری در مکه با حضور 57 کشور برگزار شد. موضوع تحولات سوریه مهمترین محور این گفتگوها بود. با اینکه انتظار می‌رفت موضوع طرح خروج امن بشار اسد از سوریه مطرح شود، اما نتیجه چیز دیگری بود و در نهایت به تعلیق عضویت این کشور در سازمان همکاری‌های اسلامی منجر شد. این دومین تعلیق سوریه در چند ماه گذشته است و پیش از این نیز عضویت سوریه در اتحادیه عرب به اتفاق آرای اعضا به تعلیق در آمده بود.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید، و حالا میریم به سراغ فعالیت‌های هسته‌ای ایران. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال دارد در تصمیم خود درباره میزان اورانیوم موجود در ایران تجدید نظر کند. بر پایه این گزارش، برخی دیپلمات‌های نزدیک به آژانس می‌گویند ممکن است این موضوع باعث شود که نگرانی‌های غرب از احتمال انتقال چند کیلوگرم از اورانیوم برای آزمایش‌های نظامی کاسته شود. حسین قویمی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواستند درباره ناهمخوانی و تناقض در میزان موجودی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای تهران توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بازرسی سال گذشته کارشناسان آژانس از تأسیسات تهران و بررسی دفاتر این مرکز از میزان اورانیوم طبیعی و اضافات آن، 19 کیلو و 800 گرم کمبود وجود داشت. ناهمخوانی نزدیک به 20 کیلوگرم اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای تهران موجب تقویت این تصور در بین دولت‌های غربی شد که احتمالاً این مقدار اورانیوم برای آزمایش‌های پژوهشی در رابطه با تولید سلاح به مکان دیگری انتقال یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما ناهمخوانی دفاتر و موجودی اورانیوم را موضوع بی اهمیتی دانستند. به گزارش رویترز، یک دیپلمات نزدیک به آژانس گفته است که درباره این ناهمخوانی بین مقام‌های تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکراتی صورت گرفته و بخشی از این مسئله حل شده، اما گفتگوها در این باره همچنان ادامه دارد. بر پایه این گزارش، جزئیات ناهمخوانی اورانیوم موجود در تأسیسات هسته‌ای تهران در گزارش آینده فصلی آژانس ارائه خواهد شد. این گزارش اواخر ماه اوت دو هفته دیگر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر می شود. دیپلمات دیگری به خبرگزاری رویترز گفته شنیده است که احتمال دارد آژانس در مورد میزان ناهمخوانی موجودی اورانیوم ایران پیش از نشست شورای حکام تجدید نظر کند و مقدار کمبود را در گزارش خود از 20 کیلوگرم پایین تر بیاورد. 35 عضو شورای حکام آژانس بین 10 تا 14 سپتامبر بیش از 3 هفته دیگر نشست خود را در وین پایتخت اتریش برگزار می‌کنند. گزارش کارشناسی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً سایر موضوعات دیگر را تحت شعاع قرار خواهد داد. در همین حال روز پنجشنبه جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر لزوم غنیسازی اورانیوم 20% تاکید کرده و گفته است که غنیسازی تا این سطح برای ایران کافی است. خبرگزاری فارس به نقل از جلیل جعفری گزارش داده است که وی گفته جمهوری اسلامی قصد ندارد سایر کشورها را نسبت به خود حساس کند، بلکه به دنبال مشکلات خود بوده و به گفته وی سوخت باغنای 20% را برای فعالیت در بخش‌های مختلف کافی می‌داند. اگرچه غنیسازی 20% در ساخت تسلیحات اتمی به کار نمی آید، کارشناسان هسته‌ای معتقدند که غنیسازی بیشتر اورانیوم 20% در فرصت کوتاهی امکان پذیر است. آمریکا و دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی قصد دارد در پوشش برنامه هسته‌ای خود دست به تولید سلاح اتمی بزند، اما مقام‌های تهران همواره تأکید کرده‌اند که از برنامه هسته‌ای اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کنند.
منابع وزارت امور خارجه آمریکا میگویند که احتمال میرود هیلاری کلینتون به زودی تصمیم خود مبنی بر ادامه وضعیت سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه تروریستی را اعلام کند. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز به صورت گزارشی در شماره روز پنجشنبه خود منتشر کرده و نوشته که یکی از دلایل این تصمیم خانم کلینتون رویارویی مجاهدین بر سر تخلیه اردوگاه موسوم به اشرف در عراق است. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر.
آنچه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده نقل قول دو تن از مقام‌های رسمی دولت آمریکا است که به دلیل حقوقی از افشای نام و مقام خود پرهیز کردند. این دو مقام به گزارشگر نیویورک تایمز گفتند که خانم کلینتون هنوز تصمیم نهایی در مورد وضعیت مجاهدین را اتخاذ نکرده، ولی لجاجت مجاهدین در عدم تکمیل برنامه خروج از اردوگاه اشرف ممکن است سرنوشت سیاسی حقوقی این سازمان را رقم بزند. بخشی از ساکنان اردوگاه اشرف به اقامتگاهی که پیشتر اردوگاه لیبرتی یا آزادی نام داشت و در نزدیکی فرودگاه بغداد قرار دارد انتقال یافتند، ولی عده دیگری از ساکنان اشرف به دستور مسئولان رهبری سازمان مجاهدین از تخلیه آن خودداری می‌ورزند. نیویورک تایمز می نویسد که سازمان مجاهدین تبلیغات بسیار پرهزینه ای را صرف خارج کردن نام خود از لیست سازمان‌های تروریستی کرده است. بر اساس رأی دادگاهی که برای بررسی ادعانامه سازمان مجاهدین در آمریکا صادر شده، وزیر امور خارجه این کشور باید در مورد پاک کردن و یا حفظ نام مجاهدین به عنوان گروه تروریستی تا پیش از اول ماه اکتبر آینده و به عبارتی کمتر از یک ماه و نیم دیگر تصمیم بگیرد. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان مجاهدین در دهه 1970 میلادی عملیات تروریستی چندی را علیه دولت پادشاهی وقت ایران انجام داد و موجب مرگ چندین آمریکایی شد و همینطور عملیاتی را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. ولی در سالهای اخیر گزارشی درباره عملیات تروریستی این سازمان منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی در پاسخ پرسش ارتباط عدم تخلیه اردوگاه اشرف با تصمیم وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که مجاهدین برای مدت مدیدی از این اردوگاه و تأسیسات آن به عنوان مرکز آموزش شبه نظامیان استفاده کردند و اگرچه پس از اشغال عراق در سال 2003 میلادی ساکنان آن خلع سلاح شدند، ولی رویگردانی آنها از تخلیه اردوگاه این پرسش را به میان آورده که آیا مجاهدین در تغییر نیات خود صادق بودند یا نه. به نوشته نیویورک تایمز، سخنگوی سازمان مجاهدین با انتشار بیانیه‌ای در پاریس مدعی شده که ارتباط دادن تخلیه اردوگاه با وضعیت سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی غیرقانونی و نارواست. در اردوگاه اشرف که توسط صدام حسین در اختیار سازمان مجاهدین قرار گرفته بود، 3200 نفر سکونت داشتند که حدود 2000 نفر از آنها به اقامتگاه جدید انتقال یافتند و قرار است به عنوان پناهنده به کشورهای مختلف اعزام شوند. ولی باقی مانده ساکنان اردوگاه به دستور رهبری سازمان مجاهدین از ماه می کمتر از 4 ماه پیش به بهانه شرایط نامساعد و ناکافی در اقامتگاه جدید از تخلیه اردوگاه اشرف خودداری ورزیدند. در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده است که حدود یک ماه پیش با مجوز دولت عراق کاروانی از کامیون‌ها تجهیزاتی مانند دستگاه‌های خنک کننده و تهویه هوا و وسایلی چون مبلمان، بازی‌های کامپیوتری و سایر تدارکات را از اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی حمل کردند و امید می‌رفت که فراهم آوردن این گونه وسایل آسایش موجبات خروج 1200 نفر ساکنان باقی مانده از اردوگاه اشرف را فراهم آورد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب، قرار هست که از ابی و شادمهر عقیلی کار تازه ابی و شادمهر عقیلی رو با هم بشنویم. اسمش هست رؤیای ما، با ترانه زیبایی از یغما گلرویی. ساعت 7:27 دقیقه صبح اینجا صبحانه با خبر.
رویایی دارم از جنس بیداری.
بله، این کار تازه شادمهر عقیلی و ابی بود با ترانه از یغما گلروی رؤیای ما که با هم شنیدیم. ساعت 7:30 صبح هست در تهران. اگر ما را از ایران همراهی میکنید، صبحتون بخیر. خوش آمدید به صبحانه با خبر. این بخش دوم صبحانه با خبر هست. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز جمعه بار دیگر به همکارم علیرضا کرمانی بپیوندیم. آخرین خبرها رو مرور کنیم با آقای کرمانی، برگردیم ادامه بدیم با هم یک صبحانه با خبر دیگر رو. آقای کرمانی،
به گزارش مرکز لرزه نگاری ایران، 3 زمین لرزه دیگر شامگاه پنجشنبه و در فاصله یک کمتر از یک ساعت شهرستان ورزقان در 97 کیلومتری تبریز را لرزانده است. شدیدترین زمین لرزه های پنجشنبه شب در ورزقان 4.6 در مقیاس ریشتر قدرت داشته و زمین لرزه ها در فاصله ساعت 21:44 تا ساعت 22:54 رخ داده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، هنوز از میزان خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه‌ها گزارشی نرسیده است. و دبیر کل سازمان ملل کشتار سرنشینان شیعه یک اتوبوس در پاکستان را شدیداً محکوم کرد و آن را حمله‌ای هولناک توصیف کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل مراتب خشم خود را از حمله‌های سازمان یافته به مردم در پاکستان به خاطر باورهای مذهبی آنها ابراز کرد. مقام‌های پلیس پاکستان پیشتر گفته بودند روز پنجشنبه افراد مسلح که گفته می‌شود جناحی از گروه تحریک طالبان هستند، بیش از 20 مسافر را که از راولپندی عازم گلگت در شمال پاکستان بودند از اتوبوس پیاده کرده و با شلیک گلوله این مسافران را کشتند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید هنوز درباره حمله یا عدم حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران تصمیمی گرفته نشده و رهبران تل‌آویو گزینه‌های خود را بررسی می‌کنند. او افزود هر زمان که لازم باشد دولت و کابینه امنیتی در این باره تصمیم خواهند گرفت. اهود باراک در پارلمان اسرائیل به سخنان برخی نمایندگان مخالف دولت پاسخ می‌داد که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متهم می‌کردند که عجولانه به سوی جنگ با ایران گام برمی‌دارند. و درباره سوریه، یکی از فرماندهان صلح‌بانان سازمان ملل در سوریه می‌گوید دولت سوریه و مخالفان آن به روشنی راه جنگ و درگیری آشکار را انتخاب کردند. روز پنجشنبه و همزمان با آنکه شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد به علت ادامه خشونت‌ها در سوریه مأموریت ناظران خود را تمدید نخواهد کرد، ادموند مولت معاون فرمانده صلح‌بانان سازمان ملل به خبرنگاران گفت در این مقطع امکان میانجیگری میان طرفین درگیر برای پایان دادن به خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای سیاسی بسیار بسیار اندک است. دو هفته پیش کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای برقراری آتش بس در سوریه نیز اعلام کرد از این پس این مأموریت را پی نخواهد گرفت. با تمدید نشدن حضور ناظران سازمان ملل، مأموریت این صلح‌بانان نیز روز یک شنبه به پایان می‌رسد. و باز هم در سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید حمله هوایی ارتش این کشور به شهر عزاز در نزدیکی حلب بیش از 40 کشته و دست کم 100 زخمی بر جای گذاشته است که بسیاری از آنها زن و کودک هستند. بر پایه این گزارش ممکن است تجهیزات و پایگاه ارتش آزاد سوریه هدف حمله بوده، اما بمب‌ها به محله‌ای مسکونی اصابت کردند. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم علیرضا کرمانی با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما اگر که میخواید که در تمام طول روز خبرهای تکمیلی رو دنبال بکنید، حتما میتونید که به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com سر بزنید و آخرین خبرها رو در وبسایت ما همیشه دنبال کنید. و گزارش دیگری که همکارانم برای این بخش در نظر گرفتند مربوط میشه به فناوری و تفکیک اینترنت از اینترانت در ایران که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران از اون خبر داده. به گفته رضا تقی‌پور در فاز اول اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های دولتی به شبکه ملی اطلاعات خودشون رو منتقل خواهند کرد. وزیر اطلاعات در عین حال با تاکید بر اینکه اینترنت غیر قابل اعتماد است از میزبانی تمام سایت‌ها در داخل کشور در پایان سال 92 خبر داده. هیکبر موسوی خوینی، نایب رئیس کمیته ارتباطات در مجلس ششم و پژوهشگر فناوری اطلاعات در مریلند آمریکا، در گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید که هدف اصلی از اجرای این پروژه ایجاد تمرکز و کنترل بیشتر بر فضای مجازی در کل ایران است.
منظورشون همون پروژه‌ای هست که میتونه ترافیک تمام فعالیت‌های اینترنتی در داخل کشور رو مجزا بکنه با اون نوع تبادل اطلاعاتی که بین داخل ایران و خارج کشور صورت میگیره. مزایایی که دولت به دنبالش هست این هست که به لحاظ امنیتی برای اینکه تبادل اطلاعات مردم کنترل بیشتری داشته باشه، همه رو وارد یک کانال و مسیر میکنه که انگار از یک تونل شیشه‌ای از جلو چشمان دستگاه‌های حکومتی و امنیتی رد بشه و از طرف دیگه میتونه تبادل اطلاعات در داخل کشور رو در واقع با آزادی عمل بیشتری بالا ببره. محتوای تبادل اطلاعات رو هم خیلی خیلی سیستماتیک تر محدود بکنه، بنابراین به شکل کلی تر و ریشه‌ای تر فیلترینگ انجام میشه. طرف دیگه حملاتی که ممکن است خارج کشور صورت بگیره به داخل، هکرها و هر نوع حمله ای، اینها رو باز براش محدودیت بیشتری قائل میشه و امکان کنترل بیشتری روش ایجاد میکنه.
آقای موسوی، شما اشاره کردیم به مزایاش، ولی بیشتر این مزایا مربوط به دولت و دستگاه حکومتی است. چه مزایایی میتونه این سیستم برای کاربران داشته باشه؟
شاید بشه گفت که مهمترین مزیتش ایجاد یک ولومی هست که حکومت با آسایش بیشتری اجازه میده سرعت تبادل اطلاعات بالا بره در درون کشور. یعنی هر وبسایتی که دولت اجازه میده که اطلاعاتش رو بخونید یا درش تبادل نظر بکنید، اون رو اجازه میتونه بده که سرعتش یک دفعه بره بالا. در این حالت با خیال راحت تری این سرعت رو در درون کشور میتونن بالا ببرن و هر کسی هر وبسایتی رو میزنه که مربوط میشه به درون کشور، یک دفعه احساس میکنه که سرعت اینترنت بالاتر هست. ولی به محض اینکه بخواد به دیتا سنترهای خارجی، مثلا فرض کنید که وبسایت گوگل که در خارج کشور هست بره، یک دفعه سرعت افت میکنه و احیانا اگر صلاح تونسته باشن وبسایت گوگل رو اساسا دیگه تعریف نمیکنن که وجود داشته باشه برای کاربر داخلی. اتفاق تازه خواهد بود و یه شوک عظیمی هست برای کاربران. البته به این معنی نیست که اینترنت رو قطع بکنن.
آیا کاربرانی که الان از فیلتر شکن‌های مختلفی که در بازار هست استفاده می‌کنن، بعد از اجرای فاز اول و تفکیک اینترنت از اینترنت، قادر خواهند بود بازم به این سایت‌هایی که ممنوع خواهد شد به نوعی پس از این دسترسی داشته باشن؟
اگر اجازه داده بشه وبسایت‌ها و اصطلاح IPI که خود حکومت تعریف می‌کنه محدود نکنه فقط به اون چیزی که سایت های خاص خودش رو شناسایی بکنه، قطعا دیگه این فیلتر شکن ها کار نخواهند کرد. هرچند راه حل های گریز و تعقیب جدیدی دیگه، یک بازی موش و گربه جدید دیگه را خواهد افتاد که حکومت رو وادار میکنه به نقطه میرسه کنه که به اصطلاح متوجه میشه که باز هم امکان کنترلش به اون شکلی که خودش دوست داره نخواهد داشت. اما نسبت به این ابزارهای فیلترشکنی که وجود داره، محدودیت‌های بیشتری ایجاد خواهد شد.
آقای موسوی، دلیل اصلی این که دولت و حکومت دست دادن به چنین پروژه بزرگی و اسم شبکه ملی اطلاعات رو روی اون گذاشتن چی هست اساساً؟
یک چنین اقدامی خب خیلی از کشورها هم وجود داره، ولی این شکلی که ایران داره در عمل پیاده می‌کنه اساساً کاملا متفاوته. اون چیزی که در مصاحبه آقای وزیر به عنوان یک دروغ ازش میشه نام برد اینه که ایشون میگه در کره جنوبی هم همچین کاری صورت میگیره، در حالی که در کره جنوبی نمیان محتوای اطلاعات مردم رو به این حد فیلتر بکنن و آزادی عمل کاربر بسیار بالاست.
علی اکبر موسوی خوینی، نایب رئیس کمیته ارتباطات در مجلس ششم بود در گفتگو با همکارم جمشید زند.
تراژدی آذربایجان، بحران مدیریت یا مدیریت بحران. جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com. I'm not
باز هم با یک صبحانه با خبر دیگه میخوایم سری بزنیم به جهان هنر و فرهنگ. همراه شدیم با فرج سرکوهی در این صبحانه با خبر، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
صبح شما خانم ایدری و شنوندگان عزیز بخیر، امیدوارم که روز خوبی را آغاز کنین و خوب و خوش به پایان ببرید.
آقای سرکوهی اگه موافق باشید شروع بکنیم با تئاتر، نمایش آنتیگونه با بازیگران ایرانی و غیر ایرانی تا چند روز دیگه در تهران به صحنه میره. درباره این نمایش و اینکه بازیگران غیر ایرانی به لحاظ زبان چه کار خواهند کرد روی صحنه برای شنوندگان ما لطفاً بفرمایید.
نمایشنامه آنتیگونه یکی از معروف‌ترین نمایشنامه‌های دنیا هست که یکی و در این حال یکی از با ارزش‌ترین و زیباترین تراژدی‌های یونان عهد باستان و این نمایش شاید بتوان گفت که هزاران بار با دیدگاه‌های گوناگون بر صحنه اجرا شده، فیلم‌های گوناگونی بر اساس این نمایش ساخته شده و حتی نمایشنامه‌های جدیدی هم با بازخوانی این نمایش خلق شده که بسیار ارزشمندند. آنتیگونه تراژدی است که حاصل مقاومت قهرمان داستان هست و نمایشنامه‌ای بسیار زیبا و پربار و پرمعنایی هستش. آقای همایون غنی‌زاده بر اساس تراژدی قدیمی یونان نمایشی ساخته که از ابتدای شهریور ماه قرار است در سالن شماره 1 تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. در این نمایش یک بازیگر ایرانی یعنی آقای آتلیا پسیانی حضور داره و بقیه بازیگران از کشور استونی هستند. مسئله زبان هم به این شکل کارگردان حل خواهد کرد که نمایش با بالانویس فارسی اجرا میشه، یعنی بازیگرانی که با زبان استونی صحبت میکنن یا استونیایی ترجمه اون با بالانویس فارسی تماشاگران میتونن ببینن. نمایش آنتیگونه در بخش مسابقه بین الملل 29 جشنواره تئاتر فجر یک بار به صحنه رفت، بسیار موفق بود و جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره دریافت کرد. در کشور استونی هم اجرا شده، چند بار با جمال هم روبرو شده. حالا باید دید که تماشاگر ایرانی با این نمایش چه برخوردی خواهد.
بسیار خوب آقای سرکوهی. همینطور نمایشگاه بین المللی آرهاوس 2012 هم امروز افتتاح میشه و آثاری از هنرمندان ایرانی هم در این نمایشگاه قرار هست که به نمایش در بیان. درباره این رخداد چه خبری دارید؟
در شهر آرهاوس در دانمارک امروز افتتاح خواهد شد و این یک نمایشگاه بسیار معروفی هستش، در دنیا هم بسیار مشهور هست. امسال موضوع اصلی این نمایش انسان بودن هست، یعنی میخواد که تجلیات گوناگون انسان بودن رو نمایشگاه میخواد در آثار خودش نشون بده و همونطور که گفتین آثار 18 هنرمند ایرانی هم به این نمایشگاه راه پیدا کرده. در روز افتتاحیه یعنی امروز نمایشگاه مخصوصی از پوسترهای برگزیده اعضای هیئت داوران بین‌المللی نمایشگاه که آثار ایرانی ها هم در اون هست برپا خواهد شد در سالن نمایشگاه مرکز فرهنگی در ساختمان شهرداری آرهاوس که ایرانیانی که در دانمارک هستن فرصت خوبی است آثار هم‌میهنانشون رو ببینن.
بله همینطوره، ایرانیان مقیم دانمارک خب این خبر فکر کنم براشون جالب باشه بتونن برن این آثار رو ببینن. اما در بین جشنواره‌های گوناگون هنری که در ایران برگزار میشه، جشنواره هنر جوان به دلیل اینکه به حال به نسل جوان اختصاص داره میشه گفت که یک استثناء هست. ششمین دوره این جشنواره آقای سرکوهی کی و چگونه برگزار خواهد شد؟
بله جشنواره هنر جوان اسم بسیار زیبایی داره و هدف خودش رو هم همیشه یافتن استعدادهای جوان و معرفی این استعدادها در عرصه هنر اعلام میکنه. ششمین دوره این جشنواره در قرار است در 8 عرصه نقاشی و طراحی خط نقاشی، کاریکاتور، پوستر، تصویرسازی، حجم، ویدیو آرت و فوتو آرت برگزار بشه و امسال قرار است برای اولین بار بخش هنر جدید هم به این جشنواره اضافه بشه. این جشنواره در دیماه امسال در مؤسسه فرهنگی هنری سبا برگزار خواهد شد. البته این نکته رو هم توضیح بدم که برگزار کننده این جشنواره حوزه هنری سوره هست و معیارهای تا کنون یعنی در 5 دوره قبلی معیارهای مذهبی و مکتبی و سیاسی در انتخاب‌ها بر معیارهای هنری برتری داشته.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه ما بودید. با یک صبحانه با خبر دیگه با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و امیدوارم در برنامه‌های دیگه در خدمت باشم.
و حالا بعد از خبرهای فرهنگی و هنری میریم سری میزنیم به جهان ورزش ببینیم که خبرها در جهان ورزش چیست. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس از تقریباً 2 هفته تعطیل، امشب هفته پنجم خود را با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در تهران پیکان و نفت بازی دارند و در قم سپاسی شیراز با سبا، دو تیمی که 9 امتیازی و در رده‌های سوم و چهارم جدولند. آلومینیوم هرمزگان میزبان راه آهن است و مس کرمان در اهواز با فولاد خوزستان روبروست. حسین فرکی سرمربی تیم فولاد خوزستان گرچه از اینکه تیمش در اهواز بازی میکند خوشحال است، اما معتقد است زمان خوبی نیست.
یعنی در کارمون دشواره، خاطر اینکه به هر حال تو بدترین زمان شاید ما این دیدار رو داریم انجام میدیم، اما هستش این هستش که به هر حال تو خونه خودمون هستیم، شرایط میزبانی داریم.
طرف دیگر بازی، ابراهیم قاسمپور سرمربی تیم مس کرمان در گفتگوی روز پیش از مسابقه با خبرنگاران شرکت نکرد.
آقای قاسمپور به علت تأخیری که توی پروازشون پیش اومد و تأخیر بارشون توی فرودگاه و الان هم جلسه تمرین دارن توی ورزشگاه، اعلام کردن که نمیتونن توی کنفرانس مطبوعاتی حضور داشته باشن.
ولی قاسمپور بعد از تمرین بازیکنان مس کرمان با خبرنگار خبرگزاری مهر گفتگو کرد و درباره بازی امشب گفت شرایط آب و هوا به سود تیم اهوازی است و بازی کردن در این شرایط کار سختی است. مس کرمان در رده 15 جدول است و فولاد خوزستان 11. هر 4 بازی امشب ساعت 22 آغاز خواهد شد. بقیه بازی‌های هفته 5 لیگ برتر فردا و پس فردا برگزار می‌شود. مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز در اولانباتور پایتخت مغولستان آغاز می شود و تیم ایران با تیم بسکتبال جوانان قزاقستان نخستین مسابقه خود را برگزار خواهد کرد. ایران در این مسابقات به جز قزاقستان در مرحله گروهی با تیم‌های جوانان عربستان و فیلیپین نیز بازی خواهد داشت. در دنباله دیدارهای تدارکاتی در جهان فوتبال، تیم ملی فوتبال آمریکا برای نخستین بار در تاریخ در خاک مکزیک بر این تیم پیروز شد. دیدار دو کشور در ورزشگاه 104,000 نفری آستک در مکزیکو سیتی برگزار شد و آمریکا برای اولین بار در 75 سال گذشته در خاک مکزیک تیم ملی این کشور را شکست داد. تنها گل بازی توسط اوروسکو فیسکال مدافع آمریکایی در دقیقه 79 درون دروازه مکزیک قرار گرفت. And it's Orozco Fiscal. Can you believe that? The United States, after 75 years of trying, have won in Mexico at the 25th attempt. آمریکا تا 75 سال گذشته 25 بار در خاک مکزیک مسابقه داده و فقط یک بار پیروز شده. آن هم روز پنجشنبه با نتیجه 1-0. در انگلیس کار انتقال روبین فان پرسی مهاجم هلندی تیم آرسنال به تیم منچستر یونایتد پایان یافت. به این ترتیب فان پرسی در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس که از فردا آغاز می‌شود، پیراهن منچستر یونایتد را خواهد پوشید. مبلغ قرارداد 38 میلیون دلار اعلام شده. و در جهان تنیس رافائل نادال بازیکن برجسته اسپانیایی اعلام کرد در مسابقات تنیس اوپن آمریکا که ماه آینده آغاز می‌شود شرکت نخواهد کرد. بازیکن شماره 3 جهان علت غیبت در این مسابقات را طولانی شدن معالجات روی زانوی آسیب دیده اش اعلام کرد. رافائل نادال بازی‌های المپیک 2012 لندن را هم به همین خاطر از دست داد.
های ورزشی بود با حبیب روشنزاده. ساعت 7:48 دقیقه صبح روز جمعه است و شما ما را همراهی میکنید با صبحانه با خبر از رادیو فردا. اجازه بدید که در این فرصت که باقی مونده بریم با هم با علی ناظمی همراه بشیم، سری بزنیم به جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشید و البته اون رو هم خوب ادامه بدید. امروز جمعه، فرصت خوبیه تا مرور کنیم بر اون چه که در موسیقی ایران در طول این هفته اتفاق افتاده. اول از همه خبر رسید از جشنواره موسیقی فجر. مهلت برای فرستادن آثار به این جشنواره تمدید شده و اون کسایی که علاقه‌مندن میتونن تا آخر شهریور ماه امسال کارهای خودشون رو به این جشنواره بفرستن. جشنواره فجر امسال در بخش‌های موسیقی کلاسیک ایرانی، کلاسیک غیر ایرانی، آواز جمعی، پایان نامه، آهنگسازی و بخش ویژه برگزار میشه. اما در طول هفته موسیقی ایران مثل همه چیز این کشور تحت تأثیر خبر دردناک زلزله در آذربایجان بوده. شاهد بودیم که خیلی از هنرمندان موسیقی برای همدردی با هموطنانشون پیغام فرستادن و خیلی های دیگه از هنرمندان اعلام کردند که کنسرت های آینده خودشون رو به نفع زلزله زدگان برگزار می کنند. و البته خیلی ها هم دست به کار شدند و خیلی زود برای مصیبت زدگان این اتفاق آهنگ ساختند، نواختند و خوندند.
آذری گفتم نه خون آذری دارم نسبت به مردمت، اما حس برادری دارم. رنجور آذربایجان، معصوم آذربایجان، مغرور آذربایجان، مغمون آذربایجان، رنجور آذربایجان، معصوم آذربایجان، مغرور آذربایجان، مغمون آذربایجان.
آهنگی که شنیدیم قسمت‌هایی از تک آهنگ جدید محسن چاوشی بود، آهنگی برای همدردی با زلزله زدگان آذربایجان. اسم این قطعه ماهی سیاه کوچولو بود که چاوشی خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی در داخل ایران به همراه چند نفر دیگه مثل سینا حجازی، ایمان قیاسی اون رو خونده. ترانه سرای این قطعه حسین صفا بوده، اما چاوشی تنها خواننده‌ای نبوده که برای این اتفاق آهنگ خونده. آهنگی به نام فاجعه رو مانی رهنما، خواننده مطرح دیگه موسیقی پاپ ایرانی، منتشر کرده. آهنگی که ترانش رو بابک صحرایی نوشته.
من از این ویرون ها کجا برم؟ مگه میشه خونه مسلخم بشه؟ مگه میشه که عرص به خشک با قله سبز سهندم خم بشه؟ ای خدا این بچه های بی نفس به کدوم گناهی باید بمیرن؟ تا بگو مردم من تو این کیو میتونن بگیرن؟
حالا که از مانی رهنما شنیدیم، بعد نیست که از شهاب اکبری هم بشنویم. او به عنوان یک تنظیم کننده آثار دیگر خواننده های پاپ ایرانی نام خودش رو پیشتر مطرح کرده. حالا این بار برای بار اول خودش خونده و البته آهنگی برای همدردی با زلزله زدگان آذربایجان، آهنگی به نام بیخونه که با هم به قسمت‌هایی از اون گوش میدیم.
پر از دیوار و آوارم، پر از خونم، پر از دردم، بگو چی شد توی لحظه تموم شهر رو گم کردم. بگو که خواب میبینم، بگو تنها یک کابوس. عروسک جون چقدر راهه از این آوار تا بوسه؟
گوگوش خواننده موسیقی پاپ ایرانی قصد داشت که کنسرت تازه خودش رو در ترکیه به دلیل زلزله در آذربایجان لغو کنه، اما پیغامی فرستاده برای اینکه همدردی خودش رو برای هموطنانش ابراز کنه و البته گفته که این کنسرت رو برگزار میکنه تا بتونه بخشی از درآمدهاش رو برای کمک به زلزله زدگان هدیه کنه. به ترانه آی ریلیق با صدای گوگوش گوش میدیم، ترانه ای که رجب ابراهیمی ملقب به فرهاد نوشته و اون رو علی سلیمی آهنگسازی کرده که بعداً با آواز رشید بهبوداف شهرت جهانی پیدا کرد و کسانی چون لطفیار ایمانوف و گوگوش اون رو اجرا کردند. به آی ریلیق با صدای گوگوش از آلبوم نیمه گم شده گوش میدیم.
Thank you. قابل میرم او فکر باشنان آتا Yeah.